گفتگوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استودیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: اعتراض صدها تن از زنان و مردان علیه پاکستان در کابل. جزئیات این تظاهرات را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. دانشجویان ولایت بدخشان میگویند که طالبان در این ولایت برای شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در مهمترین های جهان میشنوید که محاکمه مغز متفکر عملات 11 سپتامبر از سر گرفته می شود. بحث 25 دقیقه امروز در نیمه دوم نشر می شود. در این بحث پرداخته شده که چرا طالبان تا هنوز حکومت را اعلام نکردند
و مردم متوقع است هر چیزتر اینا حکومت خود اعلان کنند. تا جایی که شنیده می شه یک سلسله اختلافات هم در بین جناهای مختلف موجود است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
راه پیمایی صدها تن در کابل علیه پاکستان. یک نهاد خیریه خواهان کمک فوری جامعه جهانی به میلیون ها افغان نیازمند به کمک های بشر دوستانه شده و دو مقام ارشد امریکایی مذاکرات را در قطر آغاز کردند. سلام، خوش آمدید. صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای منتشر شده در صفحات اجتماعی تعدادی از معترضان میگویند که با حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان به جاده ها برآمدند. بر اساس گزارش ها طالبان برای پراکنده کردن معترضان شلیک کردند. فرانس پرس گزارش داده که معترضان در مقابل سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند شعار دادند. دیشب نیز افغانان در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخش‌های از ایالات متحده به سرک‌ها برآمدند و علیه پاکستان شعار دادند. این پس از آن است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان دیروز در پیام صوتی مردم را به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با این ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ملی مدعی شده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباران شده، اما هنوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم است. بابر افتخار مسئول روابط عامه اردوی پاکستان در صحبت با بی بی سی ادعای بمباران پنجشیر توسط قوای هوایی کشورش را رد کرده. این در حال است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان به تازگی وارد کابل شد و با مقامات اداره طالبان دیدار کرد. پاکستان پیش از این بارها به حمایت از طالبان افغان متهم شده. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این فدراسیون امروز در اعلامیه خواهان اقدام فوری جامعه جهانی شد. در اعلامیه آمده که ده ها هزار خانواده خانه هایشان را ترک کردند و شماری از آنان در مناطق شهری در کمپ ها به غذا و سرپناه نیاز دارند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستن وزیر دفاع این کشور مذاکرات را در قطر آغاز کردند. آنان در تلاش هستند روند انتقال افراد از افغانستان را شدت بخشند. این مقامات ارشد آمریکایی پس از صرف نان شب با شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر مذاکراتشان با همتایان قطریشان را آغاز کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بلینکن و آستن دیروز برای مذاکره در مورد بحران افغانستان و موضوع انتقال افراد به دوحه پایتخت قطر رسیدند. تقریبا نیم از بیش از 120 هزار تن که از افغانستان بیرون آورده شدند از طریق قطر به جاهای دیگر منتقل شدند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی برود، جایی که طوفان آیدا خساره‌های هنگفت به جا مانده. این طوفان هفته گذشته با بارش شدید باران همراه بود و ده‌ها تن در آن جان باختند. طوفان آیدا به تاریخ 29 آگست به ایالت لوئیزیانا رسید. حدود 480 هزار نفر در این ایالت به انرژی برق دسترسی ندارند. جو بایدن هفته گذشته از لوئیزیانا دیدن کرد. و کیوبا ادعا می‌کند که اولین کشور جهان است که تطبیق واکسین کرونا را برای کودکان بیش از 2 سال آغاز کرده. این کشور گفته که دیروز این برنامه را شروع کرد. واکسین ویروس کرونا ساخت کیوبا هنوز از سوی سازمان صحی جهان تایید نشده. کیوبا تطبیق واکسین کرونا بر کودکان بیش از 12 سال را یک هفته پیش آغاز کرده بود. شماری از کشورهای جهان نیز کودکان بیش از 12 سال و نوجوانان را واکسین کردند. این در حالی است که اداره کنترل کیفیت دوا نتایج تزریق دوز سوم واکسین فایزر بایو انتیک را بررسی می‌کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم شنیدید، صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در نقاط مختلف شهر کابل مظاهره کردن. معترضان شعارهای آزادی را سر می دهند. بر اساس گزارش ها طالبان برای پراگنده کردن معترضان شلیک هم کردند و فرانس پرس گزارش داده که معترضان در برابر سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند شعار دادند. اما طالبان هر گونه مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردند و گفتند که مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همه‌شمول ایجاد شود. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
صدها تن زنان و مردان امروز در جاده‌های کابل و دیگر ولایات فریاد آزادی بلند کردند. این معترضان با حمله شعارهای ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. آنان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند و گفتند که باید این کشور از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. این افراد با حمایت از مقاومت جبهه پنشیر گفتند این جبهه در برابر زورگویی و تمامیت خواهی مبارزه می کنند. گوش می دهیم به صدای یکی از مظاهره کننده ها.
ما حکومت مستقل میخواهیم، ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمیخواهیم.
تظاهرکنندگان در مناطق مختلف کابل مانند خیرخانه، منطقه 315، دشت برکی و شهر نو کابل را پیمایی دارند. در برخی مناطق کابل طالبان برای متفرق کردن مظاهره کنندگان شلیک هوایی کردند. همکنون تظاهرات مشابه در ولایت های غور و هرات نیز راه اندازی شده است. در این حال طالبان مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردند و گفتند مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همشمول تشکیل شود. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان برای رادیو آزادی گفت که این تظاهرات بیجا است و هیچ مداخله‌ای از سوی هیچ کشوری به نفع طالبان صورت نگرفته است.
این اول خویی شایعه و آوازهی که پخش شده که گویا در پنجشیر به موازی مخالفین بمباردمان صورت گرفت، این پروپاگاند محض است، هیچ حقیقتی نداره. در پنجشیر هم هیچ نیازی دیده نمیشه و هیچ جایی و هیچ کشوری مداخله نداشته است. ولی تظاهراتی که از این خاطر برپا میشه که شعارها بر ضد کدام کشور داده میشه، این پس چیزی که در عمل وجود نداشته باشه بیجا است. هیچ مداخله به نفع مجاهدین امارت اسلامی در هیچ نقطه وجود نداره.
بلال کریمی حملات هوایی از سوی هواپیماهای پاکستانی به پنجشیر را نیز رد کرد. بیشتر منابع جبهه مقاومت ملی گفته بودند که جنگنده های پاکستانی به موازی این جبهه حمله کردند. آقای کریمی همچنین با اشاره به خاص زنان معترض گفت که حقوق زنان ضایع نشده و پس از ایجاد حکومت همشمول حقوق زنان افغان تامین می شود. بله.
در گزارش همکارم شنیدید که صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردند و معترضان شعارهای آزادی را سر دادند و برخی از معترضان در مقابل سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده شده شعار دادند، اما طالبان گونه مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردند. فرشته موحد یکی از اشتراک کننده های اعتراض های امروز در کابل است که دقایق قبل در مصاحبه از رای اسکایپ از او پرسیدیم که از چشم دید خود به ما بگویه. او گفت
امروز ما تظاهرات اول در دقایق اول اشتراک کردیم، تیم خانما از طرف خیرخانه پرونسه و بعض جای دیگر جمع کرده بودن، خدا یک جای شده مثل جمع شده بودن و همراه آقایان و تعداد زیاد طالبان میخواستن که می به هم بزنن. در اول باز تظاهرات ادامه داشت، دو گروه بودن، یک گروه پیش سفارت پاکستان مظاهره دارن که فعلا همیان در جریان است، یک گروه دیگه از پیش سفارت پاکستان شروع کردن، فعلا هم در شارنو رسیدن و طالبان سرشان فایر کردن، خانما را میخواستن تیت پراگنده بسازن، امراشان خشونت کرده بودن، اما نتانستن تا فعلا کامیاب شن. و تا جیجانی که من خبرها را تعقیب دارم، پس خانم که آمدم از مظاهرات چون امرای من طفل خوردم بود نمیتانستم مشتراک کنم به خاطر گاز یا استفاده نکنن.
همچنان از این خانم پرسیدیم که وضعیت فیلی چقدر بر زندگی او به عنوان یک زن اثر گذاشته.
ما خودم در رشته تربیه معلم هم درست خواندیم، دو پنزه خواندیم، هنرهای زیبا هم خواندیم و بزنس هم خواندیم و ما بسیار زحمت کشیدیم. اینقدر زحمت کشیدیم که اگر ما کتاب نوشته کنم، هر خانم از افغانستان زحمت کشیده، ما نمیتونیم که بگیم این زحمت نکشتیم. کتاب نوشته که مثلا کتاب های جالب بر کل دنیا مه. من خودم شرکت لوجستیک داشتم، محسن قاشی داشتم، معاون پروژه روند صلح بودم که میخواستم در روند صلح راجع صلح کار کنیم و در ضمن یک دستگاه تولید لباس داشتم، یک برند داشتم، همه چیز امروز بسته کردیم. پس اونا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته، پس مثل ما واری چقدر خانمای دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل امرای ما کار میکردن، تنها در یک بخش کار میکردن. اونا 15 فامیل ما روز پنج شنبه من همشون رو جواب دادم، اونا کشون در خانه شدن. ما چقدر مردم های ما میال بیکار است. ما که مردم افغانستان که طرف ایران و پاکستان یا ازبکستان یا جای دیگه سفر میکنن میبراید به خاطر یک لغمنان میبراید.
فرشته موحد یکی از اعتراض کننده های امروز شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز صدها تن از زنان و مردان علیه پاکستان در نقاط مختلف شهر کابل مظاهره کردند. دیشب هم افغان ها در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخش های از ایالات متحده امریکا به سرکا برآمدند و علیه پاکستان شعار سر دادند و این همه پس از آن است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر دیروز در پیام صوتی مردم به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ایره هم ادعا کرده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباردمان شده. اما نوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم هستند. طالبا هر نوع مداخله پاکستان در امور افغانستان رد کردن و از مردم خواستن که حوصله داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شیرباز کمینزاده رئیس سرتاسری صنعتکاران افغانستان میگوید که صنعتکاران برای انتقال پول از طریق بانک‌ها به خارج با مشکلات زیادی مواجه هستند. او امروز به رادیو آزادی گفت که بیشتر صنعتکاران مواد خامشان را از بیرون وارد میکنند، ولی در حال حاضر بانک‌ها بر آنان محدودیت وضع کردند.
ما خوب و شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد فابریکات. ما شاید برای یک ماه یک و نیم ماه مواد خام خود اگر مون بعضی فابریکات داشته باشد، اکثر فابریکات مواد خام نداره. باید ما پولا را به خارج روان کنیم و از خارج مال خود بخواهیم. اگر پول به خارج نروه، بالکل اونا خود برای ما مال مواد خام روان نمی کنه.
آقای کمینزاده می گوید که نظام کنونی باید مشکلات بانک ها را به زودی در هماهنگی با جامعه جهانی حل کند. با گفته او اتحادیه بانک ها بانان تحوص پرده که $5,000 در هفته بانان می دهند، اما با گفته او این مقدار پول مشکلی آنان را حل نمی کند. مولای فضل ربی فضلی معین جدید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رئیس های این وزارت و پروژه های توسعه‌ای وعده داد که تمام فعالیت هایشان با مؤثریت دو برابر آغاز خواهد شد. این وزارت در اعلامیه نوشته که کارکنان وزارت زراعت در نشستی با مسئولان این وزارت مشکلاتشان را شریک ساختند. مولای فضل ربی فضلی معین جدید وزارت زراعت در این نشست گفته که امور کاری تمام پروژه های توسعه‌ای مانند گذشته به پیش خواهد رفت. او از آغاز پروژه کمربند سبز اطمینان داد و گفت که این پروژه عملا در برخی ساحات آغاز شده است و اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل، $1 آمریکایی 83 افغانی و 80 پول، €1 97 افغانی و 75 پول، £1 انگلیسی 112 افغانی و 12 پول، $1 سعودی 21 افغانی و 70 پول، $1,000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، $1,000 روپی هندی 1,030 افغانی و $1,000 روپی پاکستانی 513 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که دانشجویان ولایت بدخشان گفتند که طالبا در این ولایت برای شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. این گزارش تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوین که قرار است که جلسات قبل از محاکمه خالد شیخ محمد، مغز متفکر عملات 11 سپتامبر و 4 متهم دیگر امروز در زندان گوانتانامو آغاز شود. از عملات 11 سپتامبر حدود 20 سال میگذرد و پس از آن است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان حمله کرد. جلسات قبل از محاکمه این افراد پس از تأخیر به دلیل همگیری ویروس کرونا اکنون از سر گرفته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا قرار است امروز جلسات پیش از محکمه خالد شیخ محمد مغز متفکر این حملات با 4 متهم دیگر در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا از سر گرفته شود. این جلسات بعد از یک وقفه 17 ماهه از سر گرفته می شود و درست زمان آغاز می شود که ایالات متحده آمریکا برای یادبود از 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر آمادگی می گیرد، حملاتی که در نتیجه آن حدود 3000 تن در آمریکا کشته شدند. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، پس از حملات 11 سپتامبر بود که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان حمله کرد. در جریان چند ماه بعد از این تهاجم، ایالات متحده صدها تن از جنگجویان به گفته آنها دشمن را که مشکوک به ارتباط با شبکه القاعده بودند دستگیر کرد. در حال حاضر 39 تن آنها در پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو زندانی هستند. از جمله این افراد واشنگتن 12 تن آنها را چهره‌های خطرناک شبکه تروریستی القاعده می‌داند. 5 تن به شمول خالد شیخ محمد به توطئه تروریستی و قتل 2976 تن در حملات 11 سپتامبر متهم هستند. این اتهامات می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، اما هیچ قطعیت وجود ندارد که حکم محکمه حتی تا سال آینده هم صادر شود. دیوید ناوین که از سال 2008 میلادی وکیل مدافع خالد شیخ محمد است و شبکه خبری بی بی سی گفته که آغاز جلسات محکمه تا هنوز نزدیک نیست و او انتظار دارد که بعد از حدود 20 سال شاهد حل کامل این روند باشد. خالد شیخ محمد 54 ساله شهروند پاکستان که در کویت بزرگ شده، از یک پوهنتون آمریکایی فارغ التحصیل شده است و در اوایل دهه 1990 برای حکومت قطر کار میکرد. او همراه با برادرزادش رمزی یوسف که در سال 1993 یک بم را در مرکز تجارت جهانی نیویورک منفجر کرده بود، به طراحی حملات 11 سپتامبر متهم هستند. خالد شیخ محمد نه تنها مسئولیت حملات 11 سپتامبر، بلکه بمبگذاری‌های مرتبط با شبکه القاعده در بالی و کینیا، تلاش ناموفق سقوط یک طیاره مسافربری آمریکایی در سال 2001 و قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی را به عهده گرفته است. جلسات قبل از محاکمه این 5 متهم پس از تأخیری عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا به وجود آمده بود، در دور ریاست جمهوری جو بایدن از سر گرفته می شود. جلسات قبلی محاکمه این متهمان در تلاش اثبات این که شواهد موجود با شکنجه هایی که متهمان در اسارت اداره استخبارات آمریکا یا CIA در هم آمیخته مختل شده بود. جلسات قبلی همچنان درگیر اتهامات شده بود در مورد این که حکومت آمریکا برخی شواهد را مخفی و جعل کرده، مکالمات وکلای مدافع را شنیده و حق آنها را برای محاکمه عادلانه نقض کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. شمار از دانشجویان در ولایت بدخشان میگویند که طالبان در این ولایت برای شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم اجازه نمیدن تا به مکتب بروند. به گفته آنان، مقامهای طالبان این دستور را برای شاگردان پسر و دختر عملی کردند. طالبان با تایید این خبر گفتند که مشکل حل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
شماری از شاگردان مکاتب مختلف بدخشان ادعا میکنند که مسئولان محلی طالبان پس از تصرف این ولایت برای آمرین مکاتب دستور داده اند که شاگردان صنف هفتم الا دوازدهم مشمول پسران و دختران را اجازه ندهند که به مکتب بروند. احمد الیاس، متعلم صنف دوازدهم مکتب لیسه سایف شهید در فیض آباد مرکز بدخشان است. الیاس میگوید که قرار بود تا 2 ماه دیگر مکتب را به اتمام برساند و راهی امتحان کنکور شود، اما طالبان مکتب را برایشان بسته اند.
از وقتی که همی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتند، مکاتب بسته شده و ما نمیتونیم که به درس‌های خود ادامه بدهیم. و همچنان همی امتحان آخرمان است که ما امتحان بدهیم و از مکتب فارغ شویم و به ما اسناد صنف 12 رابطان.
سحر، متعلم صنف دهم در مکتب قاره‌خانه در شهر فیض آباد است. سحر میگوید پس از سقوط بدخشان به دست طالبان، تنها شاگردان دختر و پسر از صنف اول الا صنف ششم می توانند درس بخوانند. او از آینده نگران است.
من میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان این اجازه را برای ما نمیده. ما از امارات اسلامی و دیگر کشورها میخواهیم که درباره ما توجه داشته باشند تا که ما به استفاده نمانیم.
معیزالدین احمدی مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان است. او در این مورد که چرا به دختران و پسران از صنف هفتم به بالا اجازه مکتب رفتن را نمیدهند چیزی نگفت، اما احمدی افزود که به زودی این مشکل حل خواهد شد.
ما از صنف 6 به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه مساعد شود برای دیگر خواهرامون جدا از مردها بوده باشند و درس تعلیم خود را به پیش ببرند. ان شاء الله این مشکل انقریب حل شده و زودی درس تعلیم ان شاء الله همه شمول آغاز خواهد شد.
برخی از آگاهان با نگرانی از این تصمیم گروه طالبان در بدخشان میگویند که اگر آنان برای شاگردان اجازه درس خواندن را ندهند با خشم مردم محل مواجه خواهند شد. وحید الله فرامرز که از آگاهان بر رادیو آزادی میگوید که تدریس و آموزش حق هر شهروند است و باید طالبان به حق مردم احترام کنند.
اگر به این منوال پیش بروند، اینها با خشونت تند مردم افغانستان مواجه می شوند. زن و مرد در مقابلشان استاد خواهد شد. اجازه بدهند طبقه ذکور و ناس ما به دروس خیش ادامه بدهند و تحصیلات خیش ادامه بدهند.
پیش از این طالبان در بدخشان گفته بودند که معلمان زن تنها می توانند تا صنف ششم برای شاگردان پسر تدریس کنند. همچنان برای تمامی آموزگاران زن دستور داده اند که با حجاب اسلامی به مکتب بروند. اکنون شاگردان مکاتب بدخشان مانند سحر و الیاس از جامعه جهانی میخواهند که بر طالبان فشار بیاورند تا این گروه مانع ادامه آموزششان نشوند.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، میتوانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 15.
ساعت 1:26 به وقت کابل است و تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا 6 شام ادامه دارن. اکنون گزارش داریم در مورد تاجران در کندوز که میگویند پس از اینکه طالبان این ولایت تصرف کردن و قدرت در افغانستان به دست گروه افتاده، برخ سهولت ها بر از تاجرا ایجاد شده. ای که چی و در کدام بخش ها در این گزارش به شما جزئیات داریم.
با سقوط حکومت پیشین در شیرخان بندر کندوز نیز معاملات تجارتی با رکود مواجه شده بود، اما حالا برخی از تاجران میگویند از زمانی که وضعیت در شهر کندوز به حالت عادی برگشته، در شیرخان بندر نیز فعالیت های تجارتی آغاز شده. بر بنیاد گفته های شماری از تاجران که قبلاً به دلیل فساد اداری به اسرع وقت کارهای اداری تاجران اجرا نمیشد، اما حالا طالبان در کمترین زمان به کارهای اداری تاجران رسیدگی میکنند. شاه محمود یکی از تاجران ملی در شیرخان بندر کندوز به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که وارد اومد کاروبار شکر الحمدلله خوب شده. از دستگاهی که موتر نمود در وقت دولت ادمی توسط سه بجر در گمرک نمیرسید. حال شکر از اینه که میاد در دقیقه 20 دقیقه خلاص نشد. ما رئیس گمرک بسیار خلاص نشد.
این تاجران میگویند که بسته بودن بانک ها در کندوز به ویژه در شیرخان بندر تاجران را به مشکل مواجه کرده و از طالبان میخواهند که در زمینه توجه جدی نمایند. محمد مسلم یکی دیگری از تاجران در شیرخان بندر گفت:
ما بسیار مشکلات گرفتار هستیم. خواهش میکنیم که دوباره بانک ها را به حالت عالی بیارن، بانک ها باز شد تا مشکلات های محل شد.
مسعود وحدت سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز نیز میگوید از زمانی که طالبان حاکمیت جغرافیای 33 ولایت افغانستان را به دست گرفته اند، جلوی فساد اداری و کارشکنی ها در شیرخان بندر گرفته شده.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادی برگشته، تجارت، کاروبار و سرمایه گذاری کم و بیش آغاز شده، فساد اصلا موجود نیست در شیرخان بندر، فعلا یک زمینه خوبی کاری موجود است، سهولت ها برای تجار بیشتر شده، موانع و مشکلاتی که قبلا وجود داشت، موانع و مشکلات فعلا وجود نداره صدیرای تجار.
مسئولان شیرخان بندر کندز نیز تاکید میکنند که سعی و تلاش دارند تا در خصوص فعالیت‌های تجارتی سهولت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای تاجران مهیا کنند. مولوی صبغت الله رئیس گمرک شیرخان بندر گفت:
الحمدلله در ابتدا صد گمرک چاری منظم روانی ده در تجارت در طول بخش
الحمدلله در مقایسه با پیش حال امورات گمرک منظم و تنظیم شده است، به همه بخش های تجارتی زمینه مساعد شده، ترازوهای بلندتناش غیر فعال بودند چون مسئولان وقت به آن توجه نکرده بودند، ما همه ترازوهای بلندتناش را ترمیم و فعال نمودیم، همه تاجران به گونه آزادانه فعالیت های تجارتی شان را به پیش میبرند، برای هیچ کس مشکل وجود ندارد زیرا امنیت سر و مال تاجران و افراد ملکی تامین.
رئیس گمرک به تاجران اطمینان می‌دهد که به زودی بانک‌ها فعالیت‌هایشان را در کندز آغاز خواهند کرد. ولایت کندز با داشتن 270 کیلومتر سرحد مشترک با تاجیکستان و یک پل بزرگ به طول 670 متر کندز را با تاجیکستان وصل نموده و اموال تجارتی با عبور از همین پل میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر و وارد می‌گردد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. جعفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
صدها زن و مرد امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردند. شماری از افغانان هم در مقابل سفارت پاکستان در تهران به سرک ها برآمدند و اعتراض کردند. دیشب هم افغانان در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخشای از ایالات متحده علیه پاکستان شعار دادند. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه شوند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستن وزیر دفاع این کشور مذاکرات در قطر را آغاز کردند. آنان در تلاش هستند تا روند انتقال افراد از افغانستان تشدید بخشیده شود. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی برود، جایی که طوفان آیدا خسارت‌های هنگفت به جا مانده. کیوبا ادعا می‌کند که اولین کشور جهان است که تطبیق واکسین کرونا را برای کودکان بیش از 2 سال آغاز کرده.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه نشر می شود. در این بحث در مورد تشکیل حکومت احتمالی از سوی طالبان پرداخته شده. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بانک طالبان در روزهای اول حاکمیت خود در افغانستان عفو عمومی را اعلان کردند. اما ترور یک عالم دین و یک افسر پیشین پلیس زن در ولایت غور سوالات را ایجاد کرده. اقارب افراد گروه طالبان را عامل قتل این دو تن می دانند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. جزئیات در این گزارش.
3 نفر بودن، هم یک نفر برام ایواد کرد گفت تسلیم شی سات چه که من سات نشدم دو نرمی تفنچه والا فیر کرد.
صدای محمد حنیف پسر نگار، سرباز پلیس در حکومت پیش از طالبان که از سوی افراد مسلح ناشناس پیش چشم فرزندانش کشته شد. محمد حنیف میگوید جمعه شب سفرد مسلح وارد خانه او شدند و مادر حاملهش را پیش چشم همه به گلوله بستند. به گفته او این افراد خود را مجاهدین امارت اسلامی معرفی کردند.
سه نفر بودن هم یک نفر برام ایواد کرد گفت تسلیم شی سات چه که من سات نشدم دو نرمت فنچه والام فیر کرد که والام فیر کرد دیگه من چیکار کردم داخل پردم خانه وارم کلی خوب لکن از اتاقای دیگه بورفاکشن بیاردن همه گمه رو بسته کردن ما گفتیم شما کین بشی ول ما چیکار کردیم دو شما گفتن ما مجاهدایم شما اربکی این نمیفهم شما چیز این دیگه این انتو کردن دیگه همه گیر ظلم کش کردن مادرم رو بگرفتن جلوی شما رو بکشتن ما دیگه دردم ندارم دردم همه که مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و دو اشکر میخواد.
از آغاز هفته این دومین مورد قتل است که گزارش می شود. مورد دیگر مربوط به عالم دینی است که به گفته نزدیکانش برای تحقیق به امنیت ملی و رهبری طالبان برده شد. اما پس از یک هفته جسدش را یافتند.
اونا گفتند که ما مولوی صاحب امراض ما هستند و ما امراضشان یک
تحقیق. جسد مولوی عبیدالله متوکل عالم دینی که گفته می شود از 15 سال بدین سو خطیب یکی از مساجد در منطقه کمپینی کابل بود، همراه با یکی از شاگردانش روز یک شنبه از منطقه ارغنده ولسوالی پغمان پیدا شد. رحمان رحمانی از نزدیکان این عالم دین میگوید افراد طالبان در امنیت ملی کابل گفته بودند پس از تحقیق او را رها میکنند، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند.
به طرف شام رفتیم ریاست امنیت ملی، اونا گفتند که ما مولوی صاحب امراض ما هستند و ما امراضشان یک تحقیق داریم، ان شاء الله قابل تشویش نیست، ما اینا را بر بازترین فرصت رها میکنم. ولی متاسفانه نزو تقریبا این دیروز یک هفته یا اضافه تر گذشت، 8 روز دیروز جسدهای مولوی صاحب و یک تن از شاگردهایشان به نام قاری عبیدالله در ساحه ارغنده پغمان پیدا شد.
این در حالی است که خبرهای از ربوده شدن برادر نجیب ننگیال فعال سیاسی در کشور نیز به گوش می رسد. نجیب ننگیال در صفحه توییترش نوشته که برادرش از سوی افراد ناشناس نه بلکه از سوی طالبان در ولسوالی بگرام بازداشت شده، ادعایی که طالبان درباره اش چیزی نگفتند.
دستش خورد کنم بینون خود کو دو گره
بیشتر از این هم سه روز پیش این ویدیوی از قاری فریدون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. او در این ویدیو میگوید که افراد مسلح خانه او را محاصره کردند، اما اعضای خانواده‌اش این فرد را در یک اتاق قید کردند تا به دست افراد مسلح نیفتد. گفته می‌شود این شخص موسوم به قاری فریدون پیش از این همواره در دفاع از جمهوریت و برخلاف طالبان سخنرانی‌هایی داشته است. طالبان با آنکه مشخصاً درباره این رویدادها ابراز نظر نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک کنفرانس خبری گفت که نیروها و بخشی از استخبارات طالبان یونیفرم مشخص دارند و جز آنان هیچ کس نمیتواند فردی را گرفتار یا برایش مزاحمت کند.
ما برای این گونه مسائل افرادی با یونیفرم مشخص استخدام کردیم. بخش استخباراتی ما هم یونیفرم مشخص دارند. بنابراین بدون این افراد هیچ کس نمیتواند کسی را گرفتار یا اذیت کند. این وضعیت روز به روز کنترل میشود.
گروه طالبان با تسلط بر افغانستان عفو عمومی اعلان کردند. اما رویدادهای ترور و بازداشت برخی از کسانی که در دولت پیشین کار کردند و یا هم در آن زمان موضع ضد طالبان داشتند، شک و تردیدها را درباره این اعلام طالبان و عملکردشان افزایش داده است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته
با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل می‌گذرد، ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران و کاروبار روزمره را نیست با رکود مواجه ساخته است. اگرچه سخنگوی طالبان هم گفت که حکومت به زودی اعلان خواهد شد، ولی کدام تاریخ برای این اعلان مشخص نساخت. در 25 دقیقه بحث این هفته با مهمانان خود دلیل این را که چرا اعلان حکومت تأخیر شد با مهمانان خود به بحث می‌گیریم. آقای اسحاق اطمر استاد پوانتون برلین و کارشناس مسائل سیاسی با ما در تماس هستند و وصل شدند. استاد اطمر به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
موضوع بحث ما این است که با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل می‌گذرد، ولی آنها باز هم نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران ساخته و کاروبار مردم هم با رکود مواجه شده. از نظر شما چه دلایلی وجود دارد که اعلان و تشکیل حکومت از سوی طالبان تأخیر شده تا این مدت؟
قصه که شما می فهمین، سخنگوهای طالبا در طول اوی چند روز اویره گفتن که ما در مشوره هستیم. البته این مشوره ممکن است در بین خود جناح‌های مختلف طالبا باشه و این گفتگوها در بینشان ادامه داشته باشه. همچنان این گفتگوها ممکن است در بین بعضی از سیاسیون که البته رابطه نزدیک با طالبا داره با اونا صورت گرفته باشه یا بگیره. و قسمی که اینا احضار میکنن حکومت به زودی اعلان خواهد شد، ولی یک چیزی که واضح است ویست که تعلل داری یقینا سر روزگار مردم، سر کاروبار مردم، سر سیستمای دولتی تاثیر ناگوار خود داره و مردم متوقع است هر چیزوتر اینا حکومت خود اعلان کنند. تا جایی که شنیده میشه یک سلسله اختلافات هم در بین جناح‌های مختلف موجود است و یک تعداد اشخاص و افراد در رفت و آمد در بین جناح هستند و گفته میشه که تا زمانی که این مسائل حل نشوه حکومت جدید اعلان نمیشه. ولی
ادمر صاحب شما گفتن که اختلافاتی هست و برای میانجیگری هم مردم رفت آمد میکنه. چی اختلافاتی هست و میان کی؟ بین خود طالبان؟
ما این را با جدی گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه ما در داخل قضایا دیدیم، ولی از رسانه ها مشتویم، از رسانه های مجازی مشتویم. بعضی از سیاسیون اظهار نظر می کنند. برداشت با چدید است که ممکن است که شاید امی بحث گفتگوها هنوزم و نهایی نشده، امکان دارد که این بحث ها نهایی شود. و قسمی که آقای ذبیح‌الله مجاهد اخیراً در مصاحبه خود گفتن که امروز صبح امکان داره حکومت اعلان شود.
استاد اطمر تشکر. آیا فکر میکنین که وضعیت اخیری که در پنشیر به میان آمد و طالبان اعلان کردند که پنشیر مکمل تصرف کردند، گام های تشکیل و اعلان حکومت سریع تر بسازه؟
مسئله پنشیر واقعا یک مسئله بودم برای حکومت طالبان، بخاطر از اینکه طالبان در حقیقت تمام افغانستان تصرف کردند و یگانه ولایتی که باقی بود تو پنشیر بود. و امروز هم که آقای مجاهد اون نشست مطبوعاتی داشتن، پنشیر هم گفتن که اینا تمام پنشیر را تصرف کردند و دیگه جنگ در سرتاسر افغانستان ختم است. دیگه یقینا که برای پروسه اعلان حکومت نو یک گام به پیش است. ما فکر میکنم اینا میتونن از توانمندی های بیشتر اظهار موقعیت بکنن، چون تصرف از اینا روی تمام افغانستان است.
بیشتر در سخنان آقای ذبیح‌الله مجاهد اشاره شد به یک حکومت همشمول. شما امی حکومت همشمول چطور تصور میکنین که آیا شامل افراد حکومت سابق خواهد بود یا طالبان هم اکنون میان همه اقوام و اقشار افغانستان نفر دارند که از اونا تشکیل خواهد شد؟ چه فکر میکنین؟
با باور به این اصطلاح همشمول فرق میکنه. از دید هر کس، از دید ما شاید یک چیز باشه، از دید طالبان دیگر چیز باشه و شاید هم از دید شما دیگر چیز باشه. ولیکن واقعیت امر این قسم است که باور ویست که قدرت کلی در دست خود تریک طالبان خواهد بود. اینا از بعضی از اشخاص دعوت خواهد کردن، البته اشخاصی که اونا ملی باشن، متخصص باشن، پاک باشن، در معاملات دستشان آغشتره باشه در 20 سال در رشوت و اختلاس و چهرهای تکراری و خسته کننده نباشه. شاید هدف از اون آموت اشخاص باشه. اگر بازم تحریک طالبا به او افرادی که در 20 سال یا بیشتر از او چهرهایشان بسیار شناخته شده بود به ادوار باجگیرهای سیاسی با اونا برند، بازی اعتماد مردم افغانستان از دست میده. باوری ماییست که نه تحریک طالبا ایره میخوان و نه مردم افغانستان ایره خواد خواستن که اونا به بهانه حکومت همشمول برند به مو چهرهای تکراری که اونا همیشه یک دستشان در فساد بوده و دست دیگهشان هم در معاملات سیاسی بوده و ضربه بسیار محکم را بر پیکر سیاست افغانستان زدن.
آقای رمضان بشردوست، وکیل صاحب ولسی جرگه از کابل با ما وصل شدن. بشردوست صاحب به برنامه خوش آمدین.
یک جان تشکر از دعوت شما.
سوال ما ایست که با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند، از نظر شما دلایل چیست عقب این تاخیر؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام ما به تمام شنوندگان شما در داخل و خارج از کشور.
و علیکم السلام.
اول اگر به من اجازه بدید خود به صورت خلاصه دلایلی که سخنگویان رسمی و غیر رسمی طالبان را کردند یادآوری کنم. اینها گفتند که دلیلش پنجشیر بوده، دلیلش میدان هوایی بوده که آماده نیست برای پذیرش مهمانان، و همچنین دلیلش بود که لیست مهمانان نهایی نشده. این 3 دلیلش که ما میشنویم. اما متاسفانه دوالی که خلق میشه این است که چرا اینا روز پنجشنبه گذشته اعلان کرده بودند که در روز جمعه این کار صورت میگیره، در آخر روز جمعه. حتی بعضی تصویرها رو نشان دادن که نو آمادگی جای محفل میگیرن. در روز جمعه هم پنشیر مشکلش حل نشده بود، هم میدان هوایی مشکلش حل نشده بود و هم لیست مهمانان مشکلش حل نشده بود. پس اینجا برای ما سوال خلق میشه که در داخل خود طالبا حداقل از نظر اطلاع رسانی، از نظر تصامیم چی وجود دارد که کی بوده که تصمیم گرفته، در حالی که 3 مشکل در آن زمان بود وجود داشت. آمریکایی‌ها بعدن برآمد و همچنین لیست نهایی اینا مطرح کردن. این به نظر من یک مشکل اساسی است که پس چرا مردم در آن زمان اعلان کردن که روز جمعه اعلان می شود، در داخلشان چی میگذرد؟ این دلایل رسمی و غیر رسمی که آنها اعلان کردن. متوجه فکر میکنم که دلایل دیگری هم وجود داشته باشد که این از دید ما یک فرضی است. به عنوان مثال من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم، چون در داخلشان ما وجود نداریم، هیچ گونه تماس هم نداریم، امکان داره که از نظر تجزیه و تحلیل ما به یک نتیجه برسیم که احتمال داره که یک نوع جنگ چوکی فعلا بین جیرانهای مختلف در خود طالبان، چون حداقل شبکه یقانی و همچنین شبکه دیگری که وجود دارد، و همچنین فکر میکنم دلایل خارجی که وجود داشته باشد، خواست ایران، خواست پاکستان، خواست روسیه، خواست چین، خواست غرب. تمامی کشورها فعلا خواست خود دارن و میخواین که چهرهایی که از اینها هست در حکومت حتما ببیند. بنابراین مشکل به نظر من مشکل اساسی این نیست که این زود اعلان میشود، دیر اعلان میشود، چون ما شاهد بودیم که این وقت در 7 سال کابینه‌شان تکمیل نتونستن. به عنوان مثال مشکل اساسی در تناقض گویی است، مشکل اساسی در عدم پیش بردن مسلکی کارهاست. این فکر میکنم که یک چیز نشانه خوبی نیست در آینده حکومت افغانستان.
بشردوست صاحب، یعنی طالبا قسمی که دیده میشد آمادگی گرفته بودن برای اعلان حکومت و ترتیبات گرفته شده بود، اما به دلایل تکنیکی مثلا میدان هوایی و دیگر پنجشیر و دیگر مسائل تاخیر شد. سوالی را که پیشتر از استاد اسحاق اطمر هم پرسیدم، از شما یک بار دیگر میپرسم و نظرتان هم میخوام. طالبان گفتن که یک حکومت همشمول میسازن. این حکومت همشمول چگونه خواهد بود؟ آیا افراد از حکومت سابق در آن شامل خواهد بود، یا اینا میخواین که ممثل همه اقوام باشد ولو که افراد مقامات سابق نباشند؟ تصور شما چیست؟ چگونه حکومت خواهد بود؟
قبل از اون من میخوام که مسئله رو توضیح بدم، یک تشریح کنم که شما گفتین و اینها هم گفتن که دلایل تکنیکی بود که حکومت اعلان نشد.
بله.
سوالی که خلق میشه، پس این دلایل تکنیکی روزی پنج شنبه اشت سنبولم اگه اشتباه نکنم وجود داشت. پس چرا اینها گفتن که ما در روز جمعه حکومت اعلان میکنیم، در آخر روز جمعه حکومت اعلان میشود؟ یعنی شیوه حکومت داری، به نظر من روش حکومت داری ای از نظر علمی زیر سوال میرود که این مشکل تکنیکی رو کل اینها میدانیست. پس چرا به مردم این سوال رو مطرح کردن که روز جمعه احتمال داره که زیاد احتمال داره که اعلان شود؟ و حتی بعضی تصویرها نشان دادن که مراحل محافل آمادگی میگرفتن. بنابراین چیزی که مهم است به نظر من شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری که مسلکی است، علمی است، هماهنگی است در داخلشان یا تناقض گویی است، یک چیز میگوید یک چیز دیگر رو میگوید. نیست که ما در مسئله فیرای هوایی شنیدیم به عنوان مثال که حتی گفتن که مسئول نظامی طالبان در جریان نبوده، در حالی که در کابل در تمام ناحیاتشان در اکثر ولایات تیراژ شده، افراد کشته شده. امروز والی کنر اعلان کرده که کسایی که فایر کرده بوده در کنر اونا رو بندی کردن، اما در مسئول نظامیش اینا نه تنها مجازات برای کسی ندادن که در این رابطه گفتن ما در جریان نیستیم و حتی سخنگویشون در جریان نبود. مشکل به نظر من از دید علمی بسیار مهم است که شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری، متد و طریقه حکومتداری چی است و این نشانهای خوبی نیست به خاطر که مسلکی پیش نمی رود. مسئله اما شمول هم مثال دیگریش است که به نظر من مطرح کردین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اما شمول به چی معناست؟ آیا بر اساس اقوام است؟ در این صورت باید 37 قوم در کابینه طالبان وجود داشته باشد. یک وزارت اگه بگیرن 37 وزارت می شود، در حالی که پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک در چند سالی حکومت افغانستان در 40 سال اینا خو همیشه حکومت معاصر خود کرده بودن، امتیاز خاص خود می دانستن و دیگه اقوام هیچ گونه سهم نمی دادن. مسئله دیگر اگر بر اساس احزاب بگیرن 102 حزب بعد اقل وجود دارد رسما در افغانستان، اگر بر اساس مذهب بگیرن دو مذهب رسمی شیعه و سنی، بعد بین خود این مذاهب چندین بخش وجود دارد. اگر بر اساس ولایات بگیرد در اقل 34 ولایت است. این مسئله بسیار مهم است که منظور اینا چیست؟ اما شمول آیا تمام احزاب است، اقوام است، زبان هاست، مذاهب است؟ اگر فرض کنیم که اما شمول به این معنا باشد که باز چهار قومی که همیشه حکومت بین خود تقسیم کردن، در این صورت حق تشیع نورستانی به عنوان مثال چی می شود؟ یا مثلا از احزاب اگر بگیریم دو سه تا حزب باشد، این احزاب دیگر چی می شود؟ چون از دید من، و به عنوان کسی با مردم افغانستان در تماس هستیم، مشکل اساسی مردم افغانستان، مردم عامش در این نیست که وزیر مثلا چهرهش چی رقم است، او پشکی دارد، تکول دارد، قرقل دارد، بینیشی چقدر دراز است، چشمایش چه شکل دارد. مشکل اساسی مردم افغانستان و خاص کنم ایست که یک حکومتی باشد که متقی باشد، متخصص باشد، وطن دوست باشد، دلسوز باشد، صادق باشد، از بین مردم افغانستان باشد، نه اینکه یک جنسی دیگر باشد. یک ازاره مثلا برایش چی اهمیت دارد که خانه شب تاریک باشد و وزیر انرژی و آبش یا دیبرش ناشرکت به عنوان مثال ازاره باشد؟ یا یک پشتون چی ارزشی دارد که وزیرش انرژی مثلا پشتون باشد در حالی که خانه هاشون تاریک باشد؟ مردم عام افغانستان میخواد که افرادی واقعا در قدرت باشد که این افراد مشکلاتشان حل کند. و متاسفانه در این 3 هفته فکر میکنم که طالبان رای غلط پیش گرفتن، به خاطر که اینا متمرکز شدن به حل مسائل سیاسی. اگر کابینه هم اعلان شود، یک ماه دو ماه تبریکی و نمیدونم تعیین معین و اینها میگیرد. مردم افغانستان توقع داشتن که در هفته اول طالبان حداقل مسئله نرخا باید حل میشود، که اینا میتونستن معاشات داده میشود، حقوق معلولین داده میشود، تقاعد داده میشود، که اینا اصلا به اینا نپرداختن. اصل اولیت اینهاست. از وزیر مالی سابق گفته بود که 58 میلیون دلار روزانه از گمرکات ما دزدی می شود. امروز گمرکات دو هفته می شود فعال شده. این مردم انتظار داشت که نه تنها معاشان بر آجیل می پردازن، بلکه معاشات بخششی اعلان می کند به معلم ما، مامور ما، معلول ما، متقاعد ما و حتی مالی سایگاهی که امروز گرسنه هستند معاشات رو نپرداخته نشده. من تصور من این است که متاسفانه راهی که می رود این راه اشتباه است.
اگه 10 سال وقت داده شوه به این راه اینا بروند، این تمرکز روی خواسته های افراد خاص میکنن، کشورهای خاص میکنن، نه روی خواسته های مردم عام افغانستان که همونطور که من تایید کردم مهم برایشان این است که مشکلشان حل شود. یکی پیشم وزیرشان نمیدونم چی نوع است یا که بینیشان چی اندازه است یا که چی نوع لباس میباشه. فکر میکنم برای مردمی که گرسنه است، مردمی که دو ماهش ماش خود نگرفته و امروز حتی من در سرکام میبینم که مثلا اتوی خودم میفروشد، کمپل خودم میفروشد که یک دهتا نان به خانه خود ببرد، اما کسایی که امروز پلو چلو میخورن لاکوزه سوار میشود. این فکر میکنم که شیوه حکومت داری خوبی نیست.
تشکر.
اگر زمان هم داده شود، اگر به این شکل پیش برود، مشکل مردم عام افغانستان حل خواهد شد.
تشکر بشردور صاحب. به شما برمیگردیم. از استاد اطمر میپرسیم که جامعه جهانی چی میخواد که کدام ارزش ها را در حکومت آینده افغانستان متمثل باشه و او را ببینه تا کمک های خود با حکومت افغانستان ادامه بده؟
بله، شما میفهمین که امروز جهان به دهکده میمانه و امروز کلگی ایگه با قبول کردن که کل دنیا مانند یک دهکده کوچک است. به این مانه که هر جا یا هر کشوری که مشکلات داشته باشه و مشکلات از او محدود به او کشور نیست بلکه به تباب جامعه جهانی برمیگرده. یقینا که جامعه جهانی بعض نورما و استندارد ها را بر جهانی شدن خود داره و او را یقینا که کلگی میفهمند که او عبارت از احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق زن، احترام به اقلیت ها، مثلا آزادی بیان، انتخابات و افضال از چیزا. جامعه جهادی و کشورهای دنیا و مخصوصا کشورهای کیرا کمک میکنن و کمکشان از جیب امو تکس پیارا یا کسایی که تکس میپردازن به دولتهایشان، از اون او دولت ها مجبور هستن که از کسایی که تکس میگیرن با خواستا از اونا تکسین بکنن و گپا از اینا را بکنن. پس
تشکر. وقت برنامه دو دقیقه مانده کم است. از بشردوست صاحب میپرسیم آیا تحولات اخیر در پنجشیر، همین سوال ما را اگر جواب بتین، گام های اعلان حکومت سریع تر میسازه یا نه؟ اعلان کردن طالبان که پنجشیر مکمل تصرف کردن، اما جبهه مقاومت میگه که نه، این اداره رد میکنه.
اگر مشکل اساسی تشکیل حکومتشان مسئله پنجشیر بوده باشد، خب مثلا این باید حل کند و امشب یا فردا این حکومتشان اعلان کند و افرادی حکومتشان کابینه‌شان اعضایشان لیستش آماده داشته باشند. اگر مشکلشان این نبوده، فقط مسئله مهمان لیست مهمانی، مسئله عدم آمادگی میدان آقای کابل، مسئله پنجشیر یک بهانه و یک جنبه تبلیغاتی داشته، فکر نکنم که این مشکلشان حل کنه. ما دمی چند روز شاید خواهیم بود که چگونه اینا پیش می رود.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. مهمانان ما بودند آقای رمضان بشردوست، وکیل ولسی جرگه از کابل، و همچنین اسحاق اسمر، استاد پوهنتون در برلین. برنامه بحث میزگرد این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور و همکارم میر احمد صافی شما را به خداوند می سپاریم. شاد و کامگار باشید.
دیوار خانه نورش جاری شود. تو غریب این دیاری من فقیر این حوالی سفر بکشا بنانه بشنوه ماهنگ داره یک صدا خانه باره آسمانا بیشود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود آسمانا بیشود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود آسمانا